بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که امام بزرگوار مدظ الله العالی در معنای این روایت یک مطلب دقیقی را عنوان فرموده اند که اساس اون مطلب این بود که ما یقین و شک را که در این جملات واقع شده یک معنای جنسی و معنای کلی از او در نظر بگیریم. لا ینقض الیقین بشک، یعنی جنس یقین نباید به جنس شک نقض بشود. لا یدخل شک فی یقین، یعنی جنس شک نباید در یقین داخل بشود و اختلاط پیدا بکنه. اون وقت فرمودن برای هر کدام از این لا ینقض و لا یدخل دو تا مصداق در کاره که بیانشو دیروز عرض کردیم. حالا یک مرجحاتی و مؤیداتی برای این بیان ذکر می کنند. اولین مرجح عبارت از این معناست که می فرمایند روی این بیان دیگه این معنا نمی تواند مطرح بشه که این شک و یقین ها در جمله لا ینقض و در جمله لا یدخل با یک دیگر اختلاف داشته باشند. اگر ما یقین و شک را در هر دو جمله به معنای طبیعت و به معنای جنس معنا کردیم، دیگه یقین و شک در لا ینقض با شک و یقین در لا یدخل دوتا معنا نداره، اختلاف معنا پیدا نمی کنه. دوتا قاعده کلیه است، دو تا مسئله کلیه رو این روایت بیان کرده. یکی مسئله لا ینقض الیقین بشک، یکی هم مسئله لا یدخل شک فی الیقین. البته در دنبال لا یدخل یه ینقض و شک بل یقین هم داره. در ذیل روایت هم لا یعتد به شک یا لا یعتد به شک فی حال من الحالات هم داره. لکن عمده این دو قاعده اولیه لا ینقض الیقین بشک و یکی هم لا یدخل شک فی الیقین، اینا دیگه ما نمیتونیم بگیم یقین و شکهای در این دو جمله دو معنای مختلف داره، برای اینکه یقین و شک که در لاینقض مثلا یقین به عدم اتیان رکعت رابعه و شک که در در لا یدخل شک فل یقین، شکش رکعت مشکوک است و یقینش رکعات متیقنه، نه یقین به عدم اتیان رکعت رابعه. اونطوری که در این احتمالات معنا می شد بین اینها مغایرت به وجود می آمد. و این بیان ایشون می فرماین، البته با توضیح من، این بیان جلوی این اختلاف رو می گیره، برای اینکه این ناظر به افراد نیست، ناظر به خصوصیات نیست، حتی ناظر به خصوص مورد روایت نیست. دو تا قاعده کلیه، در این دو قاعده کلیه جنس یقین و جنس شک مطرح شده و هر کدام از این دو تا قاعده اونطوری که دیروز عرض کردیم دو تا مصداق داره و تصادفاً هر کدام از دو مصداق هم در مورد روایت پیاده میشه و نتیجه بخشه در مورد روایت. پس ایشون میفرماین یکی از مرجحاتی که این احتمال داره عدم اختلاف بین یقین و شک مخصوصا در این دو جمله لا ینقض الیقین بالشک و لا یدخل الشک فی الیقین. دیگه بین اینها چه اختلافیه؟ اگر طبیعت مراد شد، اگر جنس اراده شد، او جنس الیقین و جنس الشک، در لا یدخل هم جنس الیقین و جنس الشک. پس دیگه چه اختلافی بین این دو جمله به وجود میاد؟ این یکی از مرجحات. مرجح دومی که ایشون ذکر می‌فرمایند این است که خود کلمه الیقین و الشک این ظهور داره در این که لامش لام تعریف جنسه و خود یقین مراد از او جنس یقینه، یعنی متعلق خاصی و یقین خاصی، به طوری که ما کلمه الف و لام در الیقین رو با الف و لام در الشک بخواییم برای عهد قرار بدیم، ولو مثلا عهد ذهنی، این خلاف ظاهره. وقتی که یک مسئلهی به صورت قاعده مطرح میشه و به صورت عنوان کلی مطرح میشه، این الف و لام در الیقینش ظهور در الف و لام تعریف جنس داره، به طوری که هیچ ناظر به خصوصیات و افراد نیست. الف و لام در الشک هم همینطوره. اما بخلاف این که ما بخواییم یا این رو مخصوص به استصحاب بگیریم، باید بگیم لا ینقض الیقین، ها حالا اگر از موردش هم الغای خصوصیت بکنیم باید بگیم لا ینقض الیقین بالحالت سابقه. خب این قیدیه که در کار آمد، این خصوصیتی است که اینجا مطرح شد. ما چرا یقین رو بر این معنا حمل بکنیم؟ ما یقین میگیم، این یقین گاهی مصداقش یقینه به حالت سابقه است، گاهی هم مصداقش یقینه به رکعات اتیان شده که در شک بین 3 و 4 یقین داره که 3 رکعت خونده. اینم یه مصداق برای لا ینقض الیقین به شک. پس مؤید دومی که ایشون برای این مطلب ذکر می‌فرمایند ظهور کلمه الف و لام و همینطور خود کلمه یقین و شک در این که هیچ مسئله ای جز ماهیت و جنس در اینجا مطرح نشده و اراده نشده. مطلب سومی که ایشون ذکر می‌فرمایند الغای خصوصیت معناش این است که اختصاص به رکعات نداره، اما یقین به حالت سابقه چطور؟ خود استصحاب یقینش درش خصوصیته، نفس استصحاب یقینش یقین خاصه، یعنی یقین به حالت سابقه. اما ما که، یعنی رو بیان ایشون، ما که اینجا لاینقض و اینجوری معنا نمی کنیم، ما یقین می گیریم. مگه یادتون رفت این یقین 2 تا مصداق داره؟ 1 مصداقش یقین به حالت سابقه است، اما 1 مصداقش هم همونیست که محدث کاشانی فرمود یقین به رکعات خونده شده. نباید اون رکعات نقض بشه، نباید اون رکعات دورشو انسان قلم بگیره. پس خود استصحاب هم یقینش یقین خاصیه، یعنی همراه با خصوصیته. و ما، یعنی بیانشون اینه که لاینقض الیقین اصلا تو یقینش خصوصیت نیست، هم استصحاب هم معنای محدث کاشانی هر دو رو دلالت داره. مرجح سومی که ایشون ذکر می‌فرمایند این دیگه از می‌شود که پا رو ایشون خیلی بالا گذاشتن، دیگه علو همت ایشون در مسائل علمی هم عرض می شود که پیاده شده. ایشون می فرماین اصلا ما ممکنه اینجوری بگیم، خلاصه بیانشون اینه که این لاینقض الیقین به شکی هم که در روایات گذشته بود اصلا اونم اختصاص به استصحاب نداره، اونم به عنوان یه قاعده کلیه مطرحه و یکی از مصادیقش استصحابه، یکی از 2 مصداقش لااقل استصحابه. خب اگر در اونها هم به صورت یک قاعده کلیه مطرح بود، اون وقت اتحاد سیاق بین این روایت و بین روایات گذشته اقتضا میکنه که این لاینقض الیقین به شک در این روایت هم معناش کلی باشه، همونطوری که در اونها کلیه در این هم کلی باشه. منتها ما میتونیم برای استصحاب به این عبارت و به این جمله تمسک بکنیم، منتها به عنوان اینکه استصحاب یکی از مصادیق لا ینقض الیقین بالشک، الیقین بالشک خلاصه بشه در استصحاب، نه لا ینقض الیقین بالشک هم با استصحاب رفاقت داره هم با اون معنایی که محدث کاشانی فرمود سازگاره و ملائمه. اون وقت ما میتونیم به این روایت تمسک کنیم به عنوان اینکه این روایت استصحاب به عنوان یکی از مصادیق لا ینقض الیقین بالشک و این روایت صحیحه نقض یقین به شک رو به صورت کلی و به صورت جنس و ماهیت محکوم به حرمت میکنه. پس در نتیجه روی بیان ایشون هم تمسک به این روایت برای استصحاب درست شد، هم این روایت دلالت بر مذهب شیعه کرد، یعنی در لا یدخل شک یکی از مصادیقش این بود که نماز احتیاط را منفصلتن اتیان بکنه و هم بین جملات از نظر کلمه یقین و شک اختلافی پیدا نشد. تقریبا جمع بین همه مسائل روی معنایی که ایشون از این عبارت می فرمایند تحقق پیدا می کنه. نه مرجح اول، خب اگه من از خود شما بپرسم دوتا مرجح رو بگید تا ببینیم یکی هست یا نه. مرجح اول چی بود؟ این که دائمی بود اولی، نه اولی این نبود میگم اولیشو شما بفرمایید تا ببینیم با دائمی یکی هست یا نه. اینی که شما فرمودید دائمی بود، اولی کدومه؟ خب پس نیستی. اولی این نیست آقای علامه، اولی اینه که یقین و شک در این دوتا قاعده روی این معنا دوتا معنا پیدا نمی کنه، در حالی که روی معنای محدث کاشانی دوتا معنا داره. چرا؟ برای اینکه محدث کاشانی لا ینقض الیقین بالشک رو اینجوری معنا می کرد، می گفت این سه رکعتی که شما خوندید یقین رو یقین به این سه رکعت قرار می داد، این سه رکعت رو باطل نکنید به واسطه شک. در لا یدخل شک اون شکش دیگه معنای شک نیست، او شکش به معنای رکعت مشکوک است. می گفت رکعت مشکوک را شما زمیمه به رکعات متیقنه نکن، یعنی نمازی که تعویل مولا می دی یه جزءش یقین نباشه و یک جزءش یه رکعت مشکوک باشه. این شک که در لا یدخل شک به معنای رکعت مشکوک است و شک که در لا ینقض الیقین بالشک به معنای خود شکه و بین اینها اختلاف به وجود میاد. اما رو معنایی که ایشون میفرماید اصلا ناظر به خصوصیات و افراد نیست، فقط ناظر به جنس الیقین و جنس الشک. در رابطه با جنس الیقین و جنس الشک دو تا حکم در این روایت ذکر شده. البته لا یعتد به شک و اینام هست، ولی مهم این دو تاست. دو تا حکم ذکر شده، یکی عدم و جواز نقض الیقین به شک، یکی عدم و جواز ادخال شک به الیقین. این دو تا حکم رو دو تا عنوان کلی بار شده. اگر ما اینطوری معنا کردیم دیگه کی بین یقین و شک ها اختلاف تحقق پیدا میکنه؟ بعد از آنی که مثل این میمونه که روی طبیعت عالم دو تا حکم بار بشه، یکی بگوید اکرم العالم، مثلا یکی دیگری بگوید تعلم من العالم. خب دو تا حکم رو طبیعت بار شده، یکی وجوب و اکرام طبیعت العالم، یکی هم وجوب و تعلم من طبیعت العالم. دیگه ما نمیتونیم بگیم این دوتا عالم ها فرق میکنه، هر دوشون طبیعت و هر دو جنسه. لا یدخل دوتا مصداق داره، دوتا مصداق. مصداق دوم لا یدخل چی بود؟ مصداق دوم لا یدخل انفصاله. انفصال یعنی رکعت مشکوکه زمیمه نشود به رکعات متیقنه. ایرا دیگه حق این بود که بعد از گفتن من بازم مطالعه میکردید، ولی این که ایشون خیلی مبهم و عرض میشود موجز بیان کردن. حالا دوتا مصداقی که عرض کردیم برای لا یدخل کدام بود؟ ما دیگه سوال میکنیم. عدم الاکتفا به رکعت المشکوکه. دویومیش نه، همون اتیان به رکعت مشکوکه منفصلتن، این مصداق دومیش، اونم عدم ادخال دیگه. یکی از مصادیق عدم ادخال انفصاله. اگر متصلتن شما بیارید ادخال کردید، اما اگر منفصلتن اتیان شد ادخالی تحقق پیدا نکرده. اینم خودش مصداق برای عدم ادخال رکعت مشکوک است در یقینیه. بله خروج قاعده یقین روشنه، اون که من مکرر گفتم، برای خاطر اینکه یقین و شک ظهور داره در یقین و شک فعلی، و در قاعده یقین و شک ما یقین فعلی نداریم، یقین در سابق بوده، اما اونی که الان تحقق داره یک شک ساریه، بدون اینکه یقین حتی در رابطه با متعلق گذشته الان وجود داشته باشه. این میگم جنسه، منتها حمله بر قاعده یقین نمیشه، برای اینکه حکمی که بار شده عدم و نقض الیقین به شک، معناش این است که یقینی فرض کرده، یقین فعلی، و شکی فرض کرده. تخصیص نیست، خود موضوع معناش اینه، خود معنای این که یک شیعی رو در موضوع دخالت میدن، معنای مدخلیت شیعی در موضوعیت این است که او بالفعل فرض شده. لا ینقض الیقین به شک حکمه، حکم آمده روی عنوان یقین و شک، پس یقین و شک فرض شده، یقین و شک فعلی رو فرض کرده، منتها گفته این یقین با این شک نقض نشه. و ما در قاعده یقین و شک، یقین و شک شک یه یقینی بوده، الان به واسطه شک همون یقین زائل شده، نه به واسطه تعلقش به حالت فعلیه، نفس همون متیقن الان مشکوکه، یعنی الان دیگه ما جز شک چیزی در قاعده یقین و شک نمیتوانیم داشته باشیم. خب این بیان امام بزرگوار که انصافاً بیان بسیار دقیق و بیان بسیار جالبیه و کشف از شدت استعداد ایشون میکنه، لکن برا من یک شبهه‌ای در این بیان هست، یک اشکالی به نظر قاصر در این بیان میرسه. ببینید شما این اشکال رو میتونید از کلام ایشون برطرف بکنید یا اینکه این اشکال به قوت خودش باقی میمانه. اشکال اینه، یعنی اونی که به ذهن میرسه، ما اگر نظرتون باشه در اونجایی که با مرحوم شیخ به اصطلاح کلنجار میرفتیم در مسئله اینکه آیا استصحاب در خصوص شک در مقتضی حجته یا در اعم از شک مقتضی و شک در رافع، اونجا ما در مقابل همه اونهایی که میخواستن استصحاب رو در خصوص شک در مقتضی حجت بدانند، ما آمدیم لا تنقض رو اینجوری معنا کردیم، گفتیم این عنوان نقضی که در اینجا آمده، این کلمه نقضی را که امام علیه السلام در روایت اینجا استعمال فرموده، این هیچ ارتباطی به متیقن نداره. متیقنها در این استعمال هیچ نقشی ندارد. متیقنی قابلیت بقا داشته باشه یا قابلیت بقا نداشته باشه هیچ دخالتی در این مسئله نداره. اونی که تمام دخاله برای او وجود داره خود عنوان یقینه. و اگر نظرتون باز باشه گفتیم در یقین دو حیث وجود داره، یک حیث اضافه به انسان و اضافه به ذهن انسان و یک حیث ارتباط با خارج و تعلق به واقعش. گفتیم که یقین در رابطه با اضافه به انسان نمیتونیم بگیم یه امر مستحکمیه، نمیتونیم بگیم یک امر دارای ابرام و استحکامه، برای اینکه ممکنه پایه این یقین متزلزل باشه. اما در رابطه با تعلقش به واقع، به لحاظ اینکه این یک طریق کامله و یک طریق 100%، در این رابطه از یک نوع استحکام برخورداره و شک و ظن چنین استحکامی ندارند. در شک مسئله خیلی روشنه، در باب ظنم چون طریقیت ناقص است و کشفش کشف غیر تامه، نمیتونیم بگیم که اون استحکامی را که یقین در رابطه با واقعیت داره در باب ظنم اون استحکام وجود داره. نه، اینجا یقین از استحکام برخورداره. در حقیقت ما در پاسخ مرحوم شیخ و همه اونهایی که استصحاب رو در خصوص شک در مقتضی حجت میدونستن، ما آمدیم روی خود کلمه یقین و روی خود کلمه شک تکیه کردیم، گفتیم لا تنقضل یقین یعنی خود یقین نه متیقن، لا تنقضل یقین به شک یعنی به خود شک، کاری به متیقن و مشکوک نداریم که متیقن ما صلاحیت استمرار و دوام درش وجود داره یا نداره. شد وقتی که ما لا تنقضل یقین به شک رو در رابطه با استصحاب میخواییم مطرح بکنیم، اینجا روی خود عنوان یقین و عنوان شک ما کار داریم. لذا گفتیم که لا تنقضل یقین به شک یکی از احکام شک و یقینه، از احکام خود شک و یقین، و هو عدم و جواز نقض الیقینه به شک. حالا متیقن چیه و مشکوک چیه؟ او دیگه هیچ ارتباطی به لا تنقض الیقینه به شک نداره. پس در نتیجه در رابطه با استصحاب خود یقین و شک موضوعیت داره، خود عنوان یقین و شک مدخلیت داره. خب این روشن شد. حالا میاییم اون بیانی که مرحوم محدث کاشانی میکرد که لا ینقض الیقین به شک رو معنا می کرد که این سه رکعت خونده شده را به واسطه شک ابطال نکنید، اونجا نقض به چی تعلق داره؟ سوال. وقتی میگه رکعات متیقنه نباید نقض بشه، اونجا نقض به متیقن ارتباط داره، نقض به نماز ارتباط داره، نقض به سرکعت ارتباط داره. اونی رو که ما میخواییم ببینیم که بشکنیم یا نشکنیم روی بیان محدث کاشانی، مسئله اینه که من الان رکعت سوم رو احراز کردم، شک کردم در این که رکعت چهارم اتیان شده یا نه. اینجا اولین چیزی که به ذهنم میاد و حقم هست که به ذهن بیاد، برای اینکه ما میبینیم در نمازهای دو رکعتی به مجرد شک نماز باطل میشه، در نمازهای سه رکعتی به مجرد شک نماز باطل میشه. اونی رو که امام میخواد بفرماید روی بیان محدث کاشانی، امام میخواد بفرماید نمازهای چهار رکعتی این خصوصیت رو نداره. شما اگر شک بین دو و چهار کردید در حالی که دو رکعت احراز شده، یا شک بین سه و چهار کردید در حالی که سه رکعت احراز شده، نباید بگی این سه رکعت باطله. نقض نکن این سه رکعت خونده شده را، نقض نکن این دو رکعت خونده شده در شک بین دو و چهار. در حقیقت روی معنای محدث کاشانی لا ینقض الیقین معناش این میشه لا یبطل. لا یبطل چی؟ لا یبطل ار رکع لا یبطل الرکعات المتیقنه به شک فی اتیان رکعت رابعه. خب اگر معنای لا ینقض روی بیان محدث کاشانی ارتباط به رکعات پیدا کرد، چطور میشه ما در جمله واحده هرچه اما جنس بگیریم، هرچه اما طبیعت معنا بکنیم، آیا جمله واحده میتونه معناش این باشه که در یک نظر لاینقضش به خود یقین و شک نسبت داده بشه و در یک نظر لاینقضش به متیقن و رکعات متیقنه نسبت داده بشه؟ در استعمال واحد این معنا به نظر غیر جائزه و ما نمیتونیم لاینقض الیقین به شک رو این دوتا معنا ولو جنس بگیرید. هر بلایی به سر یقین و شک میارید، ولی دو مسئله است، دو مسئله غیر مربوطه. به عبارت دیگر این دو مصداقی که ایشون ذکر می‌فرمایند، این دو مصداق قدر جامع نداره. برای اینکه یک مصداقش در رابطه با نقض خود یقین به شک که این استصحابه، یک مصداقش در رابطه با نقض رکعات خونده شده به واسطه شک، اون وقت میشه در جمله واحده ما کلمه یقین رو بگیم و هم اراده کنیم خود یقین را به ما هو یقینون مع قطع نظر عن المتیقن، و هم اراده کنیم از یقین متیقن رو که عبارت از اون رکعات خونده شده است. به نظر من در جمله واحده ما بین این دو حیثیت، هرچند مسئله جنس و عهد و امثال ذالک رو مطرح کنیم، بین این دوتا نمیتونیم جمع بکنیم. این یک شبهه است که راجع به بیان ایشون در ذهن من آمده. ببینید این شبهه قابل حل یا نه. خیلی خوب، قبول نکردیم یعنی عبارت ایشونی رو قبول نکردن، برای اینکه ما بیان ایشون رو داشتیم ذکر میکردیم. منم توجه نکردم به اینکه شما حالا باشه مسئله ای نیست، عرض میشود بسیار خوب که در ذهن شما هم این شبهه بوده. علی ای حال در کلام ایشون این اشکال به نظر میرسه و این سبب میشه که ما نمیتونیم لاینقض الیقین به شک رو یک معنای کلی ازش بگیریم که یک طرفش مسئله استصحاب باشه، یک طرفش هم همون معنایی که محدث کاشانی در رابطه با این جمله بیان کردند. حالا باز ببینیم معنای این روایت بالاخره چه خواهد بود. تا بعد انشاءالله.